ممنون و دستتون درد نکنه انشالله ادامه مبحث بیروت رو میخواییم بگیم و امیدواریم که به اندازه کافی بهره ببریم. بحث امروز که در واقع اجرای به بحث بیروت هم برمیگرده راجع به عادات ناصحیح ماست. در واقع یه سری عاداتی رو ما ممکنه توی زندگی روزمرمون داشته باشیم که منجر به بیماری و یه سری مشکلات بشه. اگر اونها رو بدونیم قطعا بیشتر میتونیم سعی کنیم، تمرین کنیم تا این عادات رو ترک کنیم. در واقع یکی از اونها عمدش در واقع آب خوردن و مصرف مایعات در بین غذا یا بلا فاصله قبل و بعد اون غذا هست. دیروز از مصرف لبنیات مثلا مثل دوغ و همچنین نوشابه و این چیزا بین وعده های غذایی و مشکلی که میتونه ایجاد بکنه صحبت کردیم. غیر از این که راجع به طبع و مزاج اون ماده غذایی ممکنه چون لبنیات سرده و مبحث سردی معده رو و کبد رو و روده ها رو کلن دستگاه گوارش رو مطرح کردیم و بهش پرداختیم که چی میشه، چه اتفاقی میفته اگر ما غذاهای سرد بخوریم. سوای اون موضوع، موضوع دیگه هم هست که باز باعث بیماری های دیگه میشه، اینه که گفتیم این غذایی که لقمه که جویده میشه، خمیری میشه، وارد معده‌مون میشه، با اون آنزیمای بزاقی و شیره گوارشی ترکیب میشه، باید اون داخل معده به اصطلاح با اون حرارت معده طبخ پیدا کنه به تزه. ولی اگر زمانی که ما مایعات رو استفاده میکنیم این اجازه رو به اون ماده غذایی به معده نمیده که کار طبیعیش انجام بده. وقتی آب وارد معده بشه اون شیره گوارشی یه جورایی میشه گفت که رقیق تر میشه، اون خاصیتش رو کم تر میشه، مواد غذایی توی معده میمونه مثل حالت گندیدن پیدا میکنه و همین باعث بیماری میشه. پس باید خیلی سعی کنیم از خوردن هر گونه ما در واقع محلولی، مایعی مثل چایی، حالا فرق نمی کنه، آب ساده باشه، دوغ باشه، شاید یه مقدار بعضیاش به خاطر اون طبعی که در واقع اون مزاج ماده غذایی یه مقدار وضعیت رو، وضعیت دستگاه گوارشمون رو حاد تر کنه، ولی در کل نفس قضیه خوردن هر نوع مایعاتی در بین وعده ها بلا فاصله قبل یا بعدش مشکلات رو ایجاد میکنه. پس قطعا باید یه فاصله بین این با وعده غذاییمون باشه. مورد بعدی مصرف شیرینی، شکلات، مثلا کاکائو، قهوه، نوشابه هم اثر تحریکی داره، مواد محرک هم در واقع و کلن یه سری مواد صنعتی دارن، مواد مجاز و غیر مجاز در واقع افزودنی بهشون هست و شاید حتی بعضیاشون خود اون ماده هم مشکل داشته باشه. سوای از این که یه سری مواد افزودنی بهش اضافه میشه، خود اون ماده هم مثل نوشابه ها در کل به خاطر گازش، به خاطر اون ترکیباتش مضر هستن و ما باید سعی کنیم اینو اگر هم روی در واقع مقوله عادتی داریم استفاده از اینا رو سعی کنیم که کنار بذاریم. به جز مصرف بین وعده های غذایی، خود همین مایعات هم اگر حالت سرد و تگری باشه، آب یخ مثلا ما بخوایم استفاده کنیم، مثلا آتش شدید داریم یا فعالیتی کردیم، ورزش کردیم، کاری کردیم، خلاصه هوای گرمی بوده، تشنمون شده، بریم سر یخچال یا سردکن یا اینا، آب سرد استفاده کنیم. این هم خیلی مشکل ایجاد میکنه، باعث سردی محیط معده و کبد میشه که به این راحتی رفع نمیشه، باعث یه سری بیماری ها مثل پادرد و کمردرد میشه. حالا میدونستیم، فکر کرده بودیم به این قضیه اطلاع داشتیم که با مصرف مثلا حالا نوشیدن یا یه تگری ممکنه کمردرد ما مربوط به این باشه؟ وقتی آدم علم داشته باشه انشالله سعی میکنه که این مسائل رو در واقع ترک کنه. کم کم به مرور، همونجور که یه عادت ناصحیح برای ما ایجاد شده، اگر بخوایم اراده کنیم قطعا میتونیم این عادت غیر صحیح رو، ناصحیح رو، به عادت صحیح تبدیل کنیم. مورد دیگه جویدن غذا که ما دیروز راجع به جویدن غذا فکر میکنم اهمیتش رو با مطالبی که گفتیم رسوندیم تقریبا. حالا اینجا برای اینکه مسئله خیلی مهمه، باز برای اونایی که خانم‌ها آقایونی که تشریف نداشتن دیروز، یه مقداری راجع بهش میگیم. گفتیم که حداقل تعداد جویدن غذامون باید سعی کنیم که 25 بار باشه، چون یه آنزیمی توی دهان ترشح میشه که باعث شکسته شدن بندها میشه، بندهای درشت مولکول، که این آنزیم به جز توی دهان جای دیگه توی معده و روده نیست. بعد همین نجویدن غذا، همین بلع غذا، در واقع غذا رو فقط پاره کردیم و با عجله و شتاب اونو خوردیم، این میتونه یه سری مشکلات دستگاه گوارش رو برای ما پیش بیاره، مثل نفخ، مثل زخم معده، مثل خیلی بیماری های دیگه که حالا ما دونه دونه نمیخوایم اسم این بیماری ها رو ببریم. انشالله به مرور توی جلسات بعدی و یا اردوهای بعدی باز با یه سری موارد آشناتون میکنیم. عادت ناصحیح دیگه که خیلی آمون به اصطلاح باهاش مواجه هستیم، خوردن غذا با تماشای تلویزیونه، پشت میز کارمونه، یا با شنیدن رادیوه، یا با مطالعه کتابه، یا پشت میز کامپیوتره. اینا همه یه سری بیماری ها رو ایجاد میکنه از چند جهت. جوانبش رو دیروز و امروز بهش اشاره کردیم، همون موضوع آرامش، اینکه آدم حضور ذهن داشته باشه نسبت به اون غذایی که داره میخوره، تمرکز کنه روش، با ذکر باشه، با آرامش و بدون عجله و شتاب و بدون استرس باشه، بدون هیجانات باشه. میدونیم که مثلا بعضی برنامه های تلویزیونی یا رادیویی یه سری هیجانات رو به ما وارد میکنه، ما دیگه نمیتونیم تمرکز کنیم، نمیتونیم مثلا دائم توی اون ذهنیتمون ذکر بگیم، یا قراره که از آداب سفره سلامت هر بار شما آشنا بشین باهاش، هر جلسه یه موردی. یکی از آداب سفره سلامت هم حق اون صاحب نعمت و حق صاحب سفره است در واقع، که ما باید تماما این مسائل رو رعایت بکنیم، حواسمون باشه به اصطلاح وقتی که داریم تلویزیون نگاه میکنیم یا کتاب، اصلا دیگه اونجور حضور ذهن نسبت به این کارها نداریم. چرا همه این عادت رو ما داریم، عادات ناصحیح رو میگیم؟ علاوه بر این که این غذای در اون ماده غذایی که ما داریم میخوریم غذای جسممونه، غذای روحمون هم هست. انشالله جلسه بعد همکارا که راجع به طبع و مزاج کلی بدن و طبع و مزاج غذاها صحبت میکنن، گفتیم طبخ چهارم توی کبده، این غذایی که وارد کبد میشه از طریق، گفتیم پرتهای روده در واقع جذب میشه از طریق عروق ماساریقای کبد، جذب کبد و خون میشه، این خودش یه فلتر رو، یه طبع رو در واقع مدار، یه طبعی رو توی بدن ما ایجاد میکنه از طبای چارگانه بدن ما که برای تقویه روح و جسم ما، خودش مثلا توی بدن ما باز به مزاج ها اشاره میشه، مزاج‌های نامتعادل رو اگر حواسمون نباشه و تمرکز نداشته باشیم یا به شتاب غذا بخوریم یا نجویده، حاصل این غذایی که ما خوردیم بلعیدیم چیه؟ خب یه در واقع بیماری، یه خلط نامتعادل، یه وضعیت. حالا ما خلط و مزاجم چون گفته نشده یا تب و مزاجم نخواهیم خیلی بگیم، یه حالت نامتعادل برای ما به وجود میاره که باعث همون غیر از این که بیماری جسمی میشه، بیماری روحی هم به سبب اون ایجاد میکنه. این هم یکی از در واقع اهمیت های همین موضوع. موضوع بعدی که باز در ارتباط با موضوع دیروزه راجع به در واقع تناسب دفع و جذب مواد غذاییه توی بدن ما. ما باید خیلی دقت کنیم نسبت به این که چند وعده غذایی مصرف میکنیم در روز و حالا چند بار دفع داریم. عمل دفع چند بار تکرار میشه، انجام میشه. مراحلش رو گفتیم ولی از جهت تعدادش، خصوصیتش، اینا رو گذاشتیم برای امروز. تناسب بین جذب و دفع مواد غذایی از جهت دفعاتش پس مهمه. قوام اون مدفوعی که اون مواد زائدی که از بدن ما داره دفع میشه مهمه. اینکه به چه شکل این خروج و این دفع داره انجام میشه، یعنی از جهت قوامش، اینکه یه توده سفت و سخته یا نه یه توده نرمه. از جهت خروجش آیا این مواد دفعی راحت خارج میشن از بدن ما یا نه یه خیلی به سختی مثلا با مدت طولانی که توی دستشویی میشینه فرد اون ماده دفع میشه ازش. موضوعی که هست از عادات غلط، البته شاید توی بچه ها بیشتر باشه ولی خب پدر مادرهای زیادی اینجا هستن، نگه داشتن افراد. مثلا وقتی که دفع داره عمل دفع رو میدونه این کار باید انجام بشه ولی خودشو خیلی نگه میداره. گفتیم این باعث میشه که این مواد توی روده ها، توی دست با گوارش خشک بشه، به جدار روده ها بچسبه یا مجددن جذب بدن بشه، چون اینا سموم بود دیگه، نباید باقی میموند. باید طی یه زمان خاصی موندن مواد غذایی از دهان گرفته تا انتهایی ترین راه دستگاه گوارش، در واقع که همون مقعده، یه زمان خاصی داره. مثلا توی معده 4-6 ساعت بمونه، تو روده 4 ساعت بمونه، بیشتر از اینش نباید بمونه. چرا؟ چون باز جذب بدن میشه این سموم. تا یه حدی گفتیم طبیعت بدن درسته، خدای متعال کمک کرده به ما و با طبیعت بدن ما اینا رو یه سری سموم و کبد دفع میکنه، یه سریشو مثلا روده ها موادی دارن، آنزیمایی دارن که ضد عفونی میکنن، ولی تا یه حدی خودمونم باید کمک کنیم به این طبیعت بدنمون. مشخصات یه دفع سالم اگه ما بدونیم، باهاش آشنا بشیم، این خیلی کمک میکنه که از اون حالتهای غیر طبیعیش در واقع اگه پیش اومد، همونجور که دیروز گفتیم، با اون صفحه سلامت که یه الگوی مناسب و صحیحه ما چک کنیم و تنظیمش کنیم. با همین معیارهایی که الان میگیم تنظیم کنیم و یه راهکاری براش پیدا کنیم. مشخصه مدفوع، یه دفع کامل و صحیح اگر ما بخوایم داشته باشیم، این مدفوعی که میخواد دیگه به عنوان ماده زائد از بدن ما خارج بشه، دفع بشه، باید یه سری مشخصاتی داشته باشه. یکی این که به هم چسبیده باشه. دوم، قسمت‌های آبی و جامدش به صورت یک نواخت و با هم مخلوط شده باشه. سوم، از نظر غلظتش نرم باشه، شبیه موم یا واکس باشه، یه حالت نرمی داشته باشه، به راحتی خارج بشه. همونی که گفتیم وقتی دست داد و دستشویی رفت، این سختش نباشه، اذیت نشه، خیلی راحت دست بشه. و رنگش رنگ مدفوع که البته با توجه به نوع تقویه ممکنه رنگ مدفوع هم فرق کنه، ولی قاعدتا یه مدفوع طبیعی رنگی حدودا زرد رنگ داره. مشخصه بعدی اینه که نه کاملا بیبو باشه و نه بوی خیلی زننده و تند و مهلک داشته باشه. بعد اینکه بدون صدا دفع بشه، صدای قرقرو یا با همراه با کف و نفخ شکم نباشه. مشخصه بعدی از یه دفع سالم و یه مدفوع طبیعی در زمانهای معینی این دفع انجام بشه. گفتیم طبخ اول که توی دهان انجام میشه اون ارادی هست، جویدنمون هرچی متناسب تر باشه کمک میشه در واقع به همه این مراحل. دفع در واقع زمانهای معین هم میتونه فرد با یه سری تمرین و تکرار در واقع به این مرحله برسه، کما اینکه توی بیماری های کانسر یا سرطان دستگاه گوارش که مثلا معده درگیره یا روده ها درگیره، مخصوصا اگر قسمت انتهایی دستگاه گوارش باشه که نمیتونه این مسیر عادی رو طی بکنه، میان ناحیه مقعد رو میدوزن چون مشکل داره دیگه، حالا یه سری عاداتی رو یه سری شرایطی رو رعایت نکرده، فرد بیمار شده، این مسیر مختل شده یا بسته شده، هرچی میان نهایتا مقعد رو میبندن و یه راهی باز میکنن روی شکم و یه کیسه میبرن. اونها حتما باید تمرین کنن اینو در واقع اختیارش رو یه جورای دست خودشون بگیرن، چون که وقتی میرن جایی اگر غیر ارادی باشه یه سری مشکلاتی از نظر روحی از نظر در واقع نظافت و اینا براشون ایجاد میکنه. توی اونا خیلی ملموس تره، ما مثلا من خودم مورداشو زیاد دیدم همچی فردی رو خواسته و تونسته و هی تمرین کرده تا این حتی اون که بیمار منظورمه و این رویه که فرد سالم هم بتونه توی یه زمانهای معینی به دفعات معین دفع رو انجام بده. حجمی هم که گفتیم اون دفع مدفوعش درست فرض کنید، یه نفر میگه من 3 وعده اصلی غذایی دارم، 3 بارم دفع مدفوع داشتم، پس این دیگه مثلا وضعیت گوارشی من درست به طبیعیه، در حالی که اگر مقایسه بکنه میبینه که حجم غذایی که در طول این 3 وعده اصلیش مصرف کرده خیلی بیشتر از اون حجم مدفوعشه، یا مثلا خیلی سخت و سخت خیلی بد دفع شده، این خصوصیاتی که الان اینجا گفتیم رو نداره. حالا ما 9 مورد رو در واقع برای یه دفع طبیعی مدفوع اینجا گفتیم بیان کردیم. از این 9 مورد اگر فرد 6 تا 8 موردش مثل این آیتمایی که گفتیم از این 9 تا 6 الی 8 تاش بود داشت، میشه یه دفع طبیعی. ولی اگر 3 تا 6 مورد بود میشه چی؟ ضعیف. اگر 1 یا 2 موردش بود این دیگه دفعش خیلی بده. اگر 6 تا 8 مورد از این 9 مورد براش فراهم بود این یه دفع سالم و طبیعی میشه گفتاره، ولی اگر این مقدار کمتر بود دفعش غیر طبیعیه. هرچی این عدد کمتر باشه قطعا مشکلاتش بیشتره، قطعا بیشتر باید توجه کنه، توجه بیشترش رو میطلبه و اوضاع یه جوری میشه گفت وخیمتره.
گلدون رو بخشون رو
از راهکارهایی که برای در واقع تصحیح وضعیت دست ما اینجا میخواییم بگیم، یکیش یه نسخه همگانی بود به نام گردو درمانی که انشالله جلسات آینده ظاهرن محول شده با بسیلا افتاده مکل شده به جلسات آینده، و یکی دیگه از اون برنامه هایی که کمک میکنه به داشتن یه دست مناسب یه سری ورزش ها هست، چون کم تحرکی و در واقع بی تحرکی هم یه سری از مشکلاتی رو میتونه برای ما ایجاد کنه که یه دفع ناسالمی رو ما داشته باشیم. جزء عادات ناسحیحمون در واقع کم تحرکی و بی تحرکی و این زندگی ماشینیه که ما داریم، هم توی زندگی روزمرمون، توی خونه در واقع، توی محل کارمون، مهمونی میخواییم بریم همش وابسته هستیم به ماشین، اینا باعث میشه به غیر صحیح کار کردن دستگاه گوارشه. برای همین برامون شدیم تا یه سری ورزشایی رو که توی این زمینه کمک کننده هست به تحرک دستگاه گوارشمون در واقع کمک میکنه، 4 تا ورزش خیلی ساده بیان بشه. یکیش همون جور که فرد در واقع به پشت خوابیده، پاهاشو حالت دراز، زانواشو خم میکنه، پس به پشت میخوابه، پاهاشو دراز میکنه، بعد زانواشو خم میکنه، میاره به سمت خودش، به سمت بدنش، به سمت شکمش، این پاها رو میکسبونه توی شکمش تا زمانی که شکمش اینو لمس کنه. این حالت رو یه مقدار نگه میداره و بعد برمیگرده سر جای قبل، در واقع هم حالت دراز کشیده. بعد این عمل رو 10 بار یا بیشتر تکرار میکنه. این به عضلات، تقویت عضلات دستگاه گوارش و حرکاتمون کمک میکنه. حالا عملا هم انجام میدیم تا ببینید و آشنا بشید. بعدیش باز دوباره به پشت میخوابه، پاهاشو دراز میکنه، اون مرحله قبلی زانواشو خم میکرد، میابرد توی شکمش، پاهاش شکمشو لمس میکرد، این بار نه، پاهاش همون جوری که حالت راست و صاف هست بدون اینکه زانو رو خم کنه دوتا پاهاشو با هم دیگه بالا میاره، یه زمانی نگه میداره، برمیگردونه سر جای خودش. این کار رو باز 10 بار یا بیشتر تکرار میکنه. خیلی نه، ببینید اصلا قاعده نرمش و ورزش اینه که فردی که یه ورزش مداوم داره جزو برنامه زندگیشه، او خیلی خوبه، خیلی نتایج بهتری میگیره تا کسی که بیاد حالا مثلا تازه میخوا شروع کنه. قطعا باید از کم شروع کنه تا مثلا یه مقدار بیشتر کنه. امروز میخوا هر 4 تا نرمش رو انجام بده، خب اگر بخواد اینا رو مثلا زیاد نگه داره، روش زیاد بمونه، به تعداد زیاد انجام بده، بعد مثلا ممکنه که یه مقدار اذیت بشه، درد بگیره عضلاتش. آروم آروم باید اینا رو انجام بده، مثلا حالا امروز از هر کدوم 2 تا بزنه، فردا بشه 3 تا، به مرور اضافه بکنه و به جایی برسه که این جزء برنامه روزانه‌اش قرار بگیره. ورزش بعدی حالت دوچرخه زدنه، باز اینم پشت میخوابه، پاهاشو میاره توی هوا و با یه حرکات موزونی مثل حالت پدال این رکاب در واقع دوچرخه هست که حرکت میکنه ها، پا وقتی روی دوتا رکاب باشه چه شکل حرکت میکنه، حالا این کار توی هوا انجام میشه در وضعیتی که شخص خوابیده به پشت روی زمین و پاهاشو بالا آورده، حرکات موزونی رو با پاهاش مثالت دوچرخه انجام میده. نرمش بعدی دراز و نشسته. اینو یا انجام دادیم یا دیدیم بچه ها مثلا انجام میدن. همون شکله، باز دوباره حالت دراز کشیده قرار میگیره، دستاشو تا بالا سرش میاره و پشت سر قرار میده و الان سعی میکنه که بشینه، یه حالت خم داشته باشه و بشینه و بعد جایی تا جایی که انگشت دستاش در واقع سر انگشتاش به سر انگشتای پاش برخورد داشته باشه، پس دستشو میبره بالا پشت، بعد میاد بالا حالت نیمه نشسته، نشسته و دستاشو میاره نوک انگشتای دستشو به نوک انگشتای پاش برخورد میده. این ورزش هم یکی از ورزشاییه که مفیده برای این مورده. حالا بعد انشالله بعد از جلسه لطف کنید شما اینو بهمون بگین چجوریه تا بعد اگر میاد شد و ببینیم جزء برنامه انشالله بتونیم قرار بدیم. ممنون لطف کردید. هر حال دستاش کنار تنش قرار بگیره، ببینید دستا کنار تن قرار میگیره، پاها جمع میشه، میاد به شکم میچسبه. حالا حالت دوچرخه دستاش بره بالا، کشیده بشه بالا. حالا حالت نیمه نشسته، نشسته و میام خانم ها به قصد بفرمایید. ورزش های راحتی بود، درسته؟ نیاز نیست که روی تصویر میخواییم ببینیم یا باز دوباره تکرار بشه. بله خیلی باستن و فشار بیشتر به ستون فقرات میاد. نه همین که پاها، ما روی پاها داریم به اصطلاح، فقط حدی که پاها بیاد بالا. Thank you. یه سری فیلم هست از ابتدای در واقع یه جور میشه گفت تولد و بیشتر روی همون گوارشه. برنامه غذایی رو گفتم خدمتتون که انشالله تو جلسات آینده راجع بهش صحبت میکنیم.
Thank you.
ببخشید خانم ها آقایون، ببین این که نگاه میکنین این فیلم رو، حالا یا الان صحبتی که داره میشه از طرف مرکز آموزش و دفتر ته، افرادی که توی برنامه رو میخوان اجرا بکنن، اگر هر روزی نیان غیبت کنن، به ازای تعداد روزی که تشریف نمیارن برنامهشون عقب میفته. یعنی پس حضور در این برنامه، ببینید به هر حال کارهای انجام شده، میخواییم که استفاده کافی رو همه بهره کافی برده بشه. اینکه یه روزش رو فردی نیاد، یه سری مطالب رو از دست میده، غیر از مطالب آموزشی و به هر حال علمی، موارد توجیهی هم هست. این مواردی که شما دارین مینویسین هر روز، به چه شکل عمل کردین، عمل کردتون نسبت به این برنامه به چه شکل بوده، اینو ما باید حتما روزانه در جریانش قرار بگیریم. پس حضورتون توی این برنامه، یک، راجع به همین برنامه خیلی مهمه، دو، راجع به برنامه های بعدی. گفتیم ما یه برنامه خیلی گسترده داریم و ادامه دار، برنامه‌مون مقطعی نیست که بگیم حالا این برنامه رو من مثلا بی‌نظمی کردم نیامدم، حالا طوری نیست. برنامه های بعدی هم سوای این که برای هر شخصیمون اینا مفیده، خیلی کاربردی تو زندگیمون هست، در کل برنامه های بعدی رو هم از دست میدیم. پس لطف کنین حتما حضور داشته باشید، اونایی که خصوصا توی برنامه اصلی دارن شرکت میکنن. یه موضوع دیگه هست، موضوع آلودگی هوا. الان خیلی توی رسانه ها دارین میشنوین، با وجودی که خیلی مخفی کاریه روی این قضایا، یعنی همین حدی که میگن، ببینید چقدر اهمیت داره که رئیس دانشگاه میا برنامه اجرا میکنه، نمیدونم استاندار میا برنامه اجرا میکنه، شهردار میا برنامه اجرا میکنه، کمیته بحران تشکیل میدن، شاخصهای آلودگی خیلی بالا، خانمای باردار، بچه های خب حالا هرچی هم کم سنتر باشن، افراد مسن و کسایی که بیماری های قلبی تنفسی دارن، اینا نباید تا اونجایی که مجبور نشدن، برای همینجوری کارهای در واقع یه جورایی میشه به روزای دیگه واگذار کرد بیان بیرون. الان جریان وارونگی هوا به قول خودشون هست، هرچی بره پیشتر به آخر هفته نزدیکتر بشی، این شاخصا که مثلا باید 100 تا باشه، الان 400-500 تا. میگن از 300 بره بالاتر، بیماریای زیادی از بیماریای دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی یا بدن بیماریای قلبی رو فرد میتونه مبتلا بشه. پس خواهشن هم خودتون در جریان باشین، هم به اونایی که باشون در ارتباط هستین. وسایل نقلیه خیلی مهمه، این کمتر از وسایل نقلیه شخصی تک‌سرنشین نا استفاده بکنید. وسایل نقلیه عمومی رو استفاده کنید. کسایی هم شرایط خاصی دارن، سعی کنن کمتر بیان برای یه سری کارهای غیر ضرور، در واقع سعی کنن کمتر بیان بیرون. خیلی ممنون که به هر حال تشریف آوردید. همکاران فرمایند که پاکسازی کبد رو ما انشالله در آینده نزدیک داریم. تاریخی که برای پاکسازی کبد، اردوی کبدمون استخراج شده از نظر نجومی، 24 و 25 سفر هست. قبل از اون باید پرونده ها تکمیل بشه. هر کس میخواد توی این برنامه شرکت کنه، الان موعدشه. در واقع ما پرونده ها رو هم داریم، فلش داریم، سیدی داریم، امکاناتی، در هر حال اینجا توی مجموعه تو حسینیه هست و
زحمت بکشید، یه اطلاع رسانی هم بکنید برای اونایی که توی کلاس ها مخصوصا میان، عضو که فعال کلاس ها و مجموعه اینا هستن، اونا در اولویت هم، کما اینکه خب شرط خیلی خاصی شاید نباشه. هر کس خواست هم امروز میتونه، هم روزای آینده که میاین اینجا اگر فلشتون همراهتون نیست، ما 6 روز همدیگر رو میبینیم. 2 روزش تا امروز بوده، 4 روز دیگه هم هست. زحمت بکشین بیارین، یا به اونایی که شنیدین یا در ارتباط هستین میخوان شرکت کنن بهشون اطلاع رسانی بکنین که این پرونده هاشون رو در واقع فایلش رو بهشون در اختیارشون قرار بدید. حالا این فیلم رو میخوان نمایش بدن، زحمت کشیدین. اون افرادی که فقط برای جلسات آموزشی تشریف آوردن مثل دیروز لطف کردن، خانمایی هم که دارن برنامه، آقایونی که برنامه رو اجرا میکنن، یه سری از آقایون و خانما من برنامه توجیهشون رو ندارم، یعنی به من ندادن، زحمت بکشن 2 روز رو به هم بدن. فردا رو هم انجام دادین میتونید بنویسید بیارید، مگر نه اینکه برنامه مشخص دستتونه، برای که یه حدودی یه جایی از وقت هم صرف جویی بشه توی خونه دم اومدنتون. مثلا ساعت 2 میخواین حرکت کنین بیاین به سمت حسینیه، یه کنیم اینو نوشته باشین و بیارین اینجا، من چک میکنم حتی چک کردنش بمونه. برنامه های دیروزتون رو بهتون برمیگردونم. اینو ایراداتی هست نوشتم، بعضی هاش البته نرسیدم همه را نگاه کنم. برنامه شامتون رو هیچ کدوم ننوشته بودین درسته، چون هنوز موعدش نشده بود. اینو اضافه میکنین، ادامه همون برگ امروزتون رو مینویسین. اگر موردی بوده که دیروز فراموشتون شده، یادتون اومده توی خونه، زحمت بکشین امروز اضافه کنین. کسایی هم که به من برنامهشون رو دیروزشون رو ندادن لطف کنن بدن بهم. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
وقتی در وقت این زندان‌های شیرین در اعماق نفس قرار دارند، حالا یکی یکی بیرون می‌زنند، دردناک است، ولی پیشرفت استرس می‌توانیم به واسطه آن حداقل غذای جامد بخوریم. هضم غذا از دهان شروع می شود، دندان ها غذا را آسیاب می کنند. سپس قده مخصوصی که زیر زبان وجود دارد بزاق را وارد دهان می کند. بزاق به آسیاب کردن غذا کمک می کند. بزاق همچنین غذا را نرم و آن را برای سفری 12 ساعته و 4 متری به روده آماده می کند. غذا از شکم وارد روده کوچک می شود و در نهایت به روده بزرگ می رسد. موج‌های عضلات منقبض شونده باعث حرکت غذا در پروسه می شوند که به حرکات حلقوی معروف است. این انقباض ها اینقدر قدرتمند هستند که ما حتی می توانید در حالت وارونه غذا بخورید. این یک نمای منحصر به فرد از مسیر حرکت غذاست. برای اولین بار دوربین به وسیله تصاویر با کیفیت بسیار بالا سفر غذا به شکم را نشان می دهد. غذا از طریق سوراخی که در بالای شکم وجود دارد وارد شکم می شود. شکم مجموعه‌ای از ماهیچه هاست. غذا داخل شکم تکان می خورد. لیست و فشرده می شود تا تبدیل به مایع شود. شکم همزمان اسید غذا را هم تجزیه می کند. این اسید بسیار قوی است و شکم دائما دیواره های داخلی خودش را به وسیله یک ماده لسج در برابر این اسید محافظت می کند. بدون این ماده بیماری زخم معده به وجود می آید. بعد از حدود یک ساعت شکم به غذای تجزیه شده فشار وارد می کند تا به یک سوراخ بسیار کوچک به اسم ماهیچه بابل معده یا پیلور برسد. غذا وارد روده کوچک می شود، یک لوله سمترونینی مارپیچ. اینجا جاییست که ما بیشتر مواد غذایی را جذب می کنیم. ابتدا لوزل معده شیره را به بیرون پمپ می کند تا اسید داخل معده را خنثا کند. سپس صفرایی که از طرف کبد می آید چربی های غذای تجزیه شده را به قطرات ریز یا لوزی تبدیل می کند. جذب قطرات ریزتر برای روده آسان تر است. دیوار داخلی روده کوچک به وسیله میلیون ها برآمدگی میکروسکوپیک به اسم ویلی پوشیده شده است. برآمدگی ها سطح روده را افزایش می دهند و جذب مواد مغذی را آسان تر می کنند. با گذشت یک ساعت و نیم روده کوچک بیشتر مواد مغذی غذا را هضم کرده است. موادی که هضم نشده از طریق ایلیوسیکال سیمیتر وارد روده بزرگ می شوند. ماهیچه ای که از بازگشت غذا جلوگیری می کند. مقدار کمی ماده غذایی برای هضم شدن باقی مانده است. کار اصلی روده بزرگ استخراج آب است. چیزی که باقی مانده مخلوطی از باقی مانده غذاها و سلولهای مرده و مقدار زیادی باکتری است. باکتری هایی که در روده بزرگ وجود دارند عامل بیماری نیستند. آنها آنزیم هایی تولید می کنند که کربوهیدرات های پیچیده غذا را تجزیه می کنند. کربوهیدرات هایی که دور از این روش دور دیگه هضم نمی شوند. در نهایت بعد از حدود 12 ساعت باقی مانده غذایی را که خورده ایم دفع می کنیم. مسیر گوارشی باید خودش را تمیز نگه دارد و آماده باشد تا اولین غذا را حذف کند. روده های ما پر از مایع آمنیوتیک حذف شده و سلولهای مرده هستند. یک ماده چسبنده غیرمانند به رنگ سبز تیره به اسم میکونیوم. این یک ماده فاسد کننده است. در بعضی از بچه ها میکونیوم میتواند وارد ششها شود و به ساختار آسیب پذیر آن حمله کند. ولی با این وجود میکونیوم در داخل روده بی‌ضرر است و ظرف مدت چند ساعت از بدن خارج میشود. اولین جرعه ها از شیر مادر سرعت این عملیات را افزایش میدهد. احتمالاً شوک ناشی از تولد تا این لحظه به پایان رسیده است، ولی کار منطبق شدن با زندگی خارج از رحم تازه شروع شده.
برگشت رو بیا بگیره و بعد به هم بده دوباره. آن را سایی بوده. آن را سایی. I'm going to go to the hospital. Gracias.